کتابخوانی، برنامه‌ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر باشه.
صبح شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. امروز در ادامه کتاب بیرون پشت در داستانی رو میخونم که اسم کتاب از همین گرفته شده، بیرون پشت در. امروز تموم نمیشه، فکر کنم یه مقدارش میمونه برای فردا. اگر اجازه بدید من شروع کنم.
خواهش میکنم، اجازه ما هم دست شما هست.
قربانت. بیرون پشت در. دلا خو کن به تنهایی. خیلی وقت بود که دیگر کاری به کار کسی نداشتم. تا آن شب هم کسی کاری به کارم نداشت. از همان شب، از همان بار اول که چشمم افتاد بهش، باید میفهمیدم که کار به اینجاها میکشد و این طور میشود که حالا شده است. خودم هم یادم رفته که چند وقت است کاری به کار هیچ کس نداشتم. چند ماه، شاید هم چند سال. از همه بریدم. از رفقای سابق که دیگر پراکنده شده بودند و رفاقتی میان ما نمانده بود و کاری نداشتند و ندارند که بکنند، یا من گمان می کردم دیگر کاری باهاشان ندارم یا نباید داشته باشم. هرچه بود به گذشته مربوط می شد. گذشته‌ای که رویش را غبار پوشانده بود و نمی خواستند بپذیرند که تمام شده رفته. اما من بالاخره پذیرفتم، یا به خودم قبولاندم که تمام شده. و مگر شکست چیست و چگونه است، یا چگونه باید باشد که آدم باورش بشود و بپذیردش؟ چه کسی بود گفته بود یا نوشته بود جایی که نگاه واقع بینانه به شکست و باور کردن و پذیرش شجاعانه آن خودش نوعی پیروزی است؟ و به این ترتیب بود که من خودم را پیروز می دانستم، با آن همه شکست های تلخ و سنگین و پیاپی. هرچه بود تمام شد، یا دست کم برای من تمام شد. من در حد توانم، شاید هم بیش از حد توانم، کوشیدم، تلاش کردم سر پا بمانم، درست و حتی مغرور بمانم، چه در آن سالها که آنجا بودم و چه در فاصله آمدنم از آنجا به اینجا، و چه در این مدت دراز در این مملکت که هنوز هم نمی توانم باور کنم ناگزیر و از روی اجبار در آن زندگی می کنم. پذیرش همین ناگزیری هم دشوار بود. دیگر چیزی برایم باقی نمانده بود. همه چیز در فاصله کوتاهی خیلی سریع اتفاق افتاد و رشته زندگی و کارهایم همه از دستم در رفت. انگار که سرمای سخت باشد و همه جا یخ زده باشد و هوا مهالود باشد و باران تند یا برف سنگینی ببارد و تاریک باشد و ناگهان چاله‌ای بزرگ یا گودالی عمیق سر راحت پیدا شود، یا به گودالی برسی و پایت بلغزد، سکندری بخوری، بیفتی، لیز بخوری و اختیار از دستت در برود و بغلطی تا آخر، که آخری هم نیست، یا دست کم هنوز به آخر گودال نرسیده ای و معلوم نیست کی و چگونه خواهی رسید. همین طورها بود که تمام شد. مدت هاست تنها و آسودم و سخت کار می کنم، چون مجبورم و به پول احتیاج دارم. باید خرج پسر و دخترم را که هر دو پیش مادرشان هستند، نمی دانم در کدام یک از شهرهای این مملکت، بدهم که مبلغ کمی هم نیست و این را هم خودم قبول کردم. کارمان که به جدایی رسید همه چیز را گردن گرفتم. بهشان گفتم حق با این زنی است که مادر بچه های من است و زن خوبی هم بوده و هست و همه اشکال ها از من است و بچه ها هم خودشان دوست دارند پیش مادرشان باشند و با اینکه دلم برایشان تنگ می شود اما ترجیح می دهم نبینمشان، چون نمی خواهم نظم و آرامش زندگیشان را به هم بزنم. آنها رفتند و من ماندم تنها و حالا بیش از نصف حقوقم را برای بچه ها بر می دارند و من راضیم و خرجی هم ندارم. فقط اجاره همین آپارتمان کوچک است و پرداخت صورت حساب های معمولی. مختصری هم خرج خورد و خوراکم است. ساده غذا می خورم. نه سیگار می کشم، نه مشروب می نوشم، نه به بار و رستوران و کافه یا سفر می روم، نه لباسی برای خودم می خرم، نه روزنامه‌ای، نه کتابی، نه سینما می روم و نه تئاتر. رادیو و تلویزیون و ویدئویی را هم که داشتیم دادم بچه ها بردند. تنها خرج عمده زندگیم که آن هم خرج چندانی نیست، خریدن گاه به گاه همین نوارها و سیدی های موسیقی سمفونیک و کلاسیک است که گوش می دهم. هر روز صبح ساعت 7 باید سر کارم حاضر باشم. یک ساعتی زودتر بیدار می شدم. سریع دوش می گیرم. با عجله لباس می پوشم و بیان که صبحانه بخورم راه می افتم. تو قطار و اتوبوس چشمهام را می بندم و اگر بتوانم ترجیح می دهم بخوابم و بیشتر وقتها هم می خوابم یا چرت می زنم. برایم هیچ فرقی نمی کند که به جای کار در این نانوایی بزرگ شغل دیگری می داشتم. یک رشته حرکت‌های تکراری هست که باید با این ماشین‌ها و دستگاه‌ها انجام بدهم. همین. منم و این دست‌هایم. گاهی ناچار از مغزم هم کمی استفاده می‌کنم. کاری به کار همکارانم ندارم. آنها هم مدت‌هاست دیگر با من کاری ندارند. مرا همین جور که هستم قبول کردند. همه‌شان، همکارانم، کارفرما و حتی سرپرست قسمت که زن 55 ساله فنلاندی الاصل خشک و رسمی ولی مهربانی است. نمیخواستم و نمیخواهم از هیچ چیز خبر داشته باشم. نه روزنامه میخوانم، نه رادیو گوش میدم، نه تلویزیون نگاه میکنم. راحت و آسودم. فقط موسیقی گوش میکنم. تو خانه مینشینم روی این صندلی گهواره‌ای یا دراز میکشم روی تخت و موسیقی گوش میکنم. شاید بهتر باشد بگویم موسیقی میشنوم. برای هم اصلا مهم نیست که این نواها را چه کسانی ساخته و نوشتند و چه کسانی نواختند و کدام شرکت آنها را ضبط و پخش کرده است. فقط شنیدن آهنگ ها و نواها و ملودی ها و صدای سازهای مختلف است که آرامم میکند. سازهایی که خیلی از آنها را نمی شناسم و در عمرم اندازه و شکل و شمایلشان را شاید ندیده باشم و اسمشان را هم خیال نمی کنم شنیده باشم. هیچ جا نمی روم و هیچ کس را هم ملاقات نمی کنم. حال و وضع جسمانیم خیلی بهتر از سالهای پیش است. اصلا برایم مهم نیست که در آن مملکت یا اینجا، این مملکتی که ناگزیر از اقامت در آن شدم، یا در هر جای دیگر این دنیا چه می گذرد. اینجوری خیلی راحتم. فقط منتظرم وقتش برسد تا برسم ته گودال. همینطور راحت بودم و داشتم برای خودم زندگی می کردم و می رفتم سر کار و بر می گشتم خانه و تغییر فصلها را فقط از کم یا زیاد شدن نور و طول روزها یا شبها می فهمیدم. اگرچه همیشه می دانستم و هنوز هم می دانم که الان چه ماهی است و هفته چندم سال هستیم و کدام روز است. و همینطور بود، خوب بود و می گذشت و می گذراندم و راضی و منتظر بودم تا آن شب که همه چیز ناگهان به هم ریخت. تا آن شب 27 نوامبر که هوا سرد شده و تاریک بود و من داشتم برمیگشتم خانه. انگار در آن گودال یخ زده و لغزنده که گفتم ناگهان پایت به سنگی گیر کند یا اصلا از جایی سنگی بیاید و محکم بخورد پیشانیت و همه چیز را به هم بریزد. هنوز نرسیده بودم جلوی در ساختمان 7 طبقه‌ای که آپارتمان کوچکم در طبقه هم کف آن است که چشمم افتاد بهش. جلوی در ورودی شیشه‌ای زیر سایبان بالای در تخت خوابیده بود. صورتش معلوم نبود. بارانی خاکستری کهنه‌ای تنش بود. به پهلو دراز کشیده بود و یک دستش را گذاشته بود رو زمین و با بازوی دست دیگر چهرهش را پوشانده بود. دستهاش از سرما سرخ شده بود. کلید انداختم در را باز کنم. فکر کردم یکی از همین الکلی هاست و مثل همیشه تا خرخره نوشیده و حالا حرارت درونش چنان بالا زده که این سرمای بیش از 10 درجه زیر صفر را حس نمی کند. به خودم گفتم به من چه؟ در را باز کردم و رفتم تو راه رو. میخواستم در را پشت سرم ببندم. یک آن تأمل کردم. فکر کردم شاید خانهش تو همین ساختمان است. شاید یکی از همسایه هاست. نتوانسته بودم صورتش را ببینم. اگر هم میدیدم باز فرقی نمی کرد، چون تقریبا هیچ کدام از همسایه ها را نمی شناختم و درست ندیده بودمشان. با اینکه میدانستم آنها به خصوص پیرمردها و پیرزنها مرا بهتر از خودم میشناسند و از پشت این پنجره‌های تاریک یا نیمه روشن همیشه زیر نظرم دارند، که البته اینها هم برایم مهم نبوده و نیست. برگشتم، نشستم کنارش و تکانش دادم. خورخور میکرد. خواب خواب بود. هر چه کردم بیدار نشد. خواستم بلندش کنم یا بکشمش بیاورمش تو راه رو کنار پله ها که اقلن از سرمای شب یخ نزند. به قدری سنگین بود که انگار نه یک مرد تنومند، بلکه تخت سنگیست چند تونی. حتی نتوانستم از جا تکانش بدم. بعد فکر کردم من که این بابا را نمی شناسم. حالا گیرم توانستم بیاورمش تو ساختمان. زد و فردا اتفاقی افتاد، دزدی شد، جز دردسر برایم چه ثمری دارد؟ بلش کردم، رفتم تو و لنگه در شیشه را رها کردم که خود به خود آرام بسته شد. هنوز لباسم را در نیاورده بودم که پیش خودم گفتم بهتر است به پلیس خبر بدهم بیایند برش دارند، ببرندش جایی که امشبه را از سرما تلف نشود. می‌دانستم روزنامه‌ها هر روز از این جور خبرها دارند که مثلا یک بابای مست و پاتیل افتاده تو کانال آب یا کنج خیابان ولو شده و جان داده. با این جور خبرهای معمولی و به ظاهر ساده و همیشگی آن وقتا که روزنامه می‌خواندم آشنا بودم. همیشه از خودم می‌پرسیدم آیا این آدم‌ها تو این دنیا و این کشور و این شهر هیچ کس را نداشتند که اینجور قریب مرگ شدند؟ همیشه دلم به حالشان می سوخت و پلیس و دولت و مقامات و جامعه و حتی مردم عادی را مسئول این جنایت ها می دانستم. مدت ها بود دریافته بودم چگونه به سادگی می شود در این شهر یا کشور یا دنیا بی کس و کار و غریب بود. شماره اداره پلیس را از تو دفتر راهنمای تلفن پیدا کردم و زنگ زدم. صدای زنی را شنیدم که اول سلام کرد و بعد تند تند گفت که اگر فلان کار را داری دکمه شماره 1 را فشار بده و اگر با فلان قسمت کار داری دکمه شماره 2 را، اگر شکایتی داری دکمه شماره 3 را. و دیگر صبر نکردم نوار آن طرف خط ادامه پیدا کند. همینطور الله وقتکی یکی از شماره های روی تلفن را فشار دادم. صدای همان زن بود که گفت فعلا خط مشغول است، لطفا صبر کن. و بعد صدای موسیقی آزاردهنده‌ای بلند شد. منتظر ایستادم و گوشی تلفن را دور از گوشم نگه داشتم. فکر کردم بهتر است گوشی را بگذارم و باز به خودم گفتم به من چه مربوط است؟ نمیدانم چرا یاد آن شب افتادم که تازه آمده بودیم به این شهر و آپارتمانمان در طبقه آخر یک ساختمان 14 طبقه بود و مهمان داشتیم و بچه ها هر دو خواب بودند و من و زنم و مهمان ها نشسته بودیم تو اتاق نشیمن جلوی تلویزیون و می نوشیدیم و گپ می زدیم که زنگ در به صدا در آمد، یک ریز و ممتد. زنم پاشد رفت از چشمی در نگاه کرد، وحشت زده برگشت و گفت یه مرد ناشناس وایساده تو راه رو. بلند شدم رفتم طرف در. صدای زنگ هنوز ادامه داشت. از چشمی نگاه کردم، چراغ راه رو خاموش بود. نتوانستم چهره مرد ناشناس را درست ببینم. در را که باز کردم صدای زنگ قطع شد و بوی تند و ترشیده الکل ریخت تو آپارتمان. مرد لندهوری بود، یک سر و گردن از من بلندتر. سر پا بند نبود، تلو تلو خوران آمد جلو و پایش را گذاشت تو درگاه. گفتم چه کار داری؟ گفت خوابم میاد، میخوام بخوابم. درست نمیتوانست حرف بزند. نزدیک بود با سر بیاید تو سینم که نگهش داشتم. زنم و مهمانها آمده بودند پشت سرم. برگشتم دیدم با وحشت دارند نگاهمان میکنند. یکیشان گفت زنگ بزنیم به پلیس. گفتم نه لازم نیست. رو کردم به مرد مست و گفتم برو خونت بخواب. گفت خونم رو پیدا نمی کنم، هی میام بالا هی میرم پایین، آپارتمانم گم شده. زنم گفت دروغ میگه، مال این ساختمون نیست. گفتم برو بگرد پیداش میکنی. و کمی هلش دادم عقب. گفت دوست من، میتونم امشب خوره شما بخوابم؟ زنم داد زد بندازش بیرون مردشو برده رو. گفتم نه نمیشه و خواستم در را ببندم که خودش رو انداخت رو من. نزدیک بود بیفتم، داد زدم میگم برو بیرون و با مشت کوبیدم تخت سینه‌اش. گورتو گم کن. که تلو تلو خوران عقب رفت و ولو شد کف زمین و بنا کرد فحش دادن. در را بستم، برگشتم و گفتم بریم بشینیم. از پشت در مدتی صدای فحش و غرغر می آمد، بعد سکوت بود. زنم رفت از چشمی بیرون را نگاه کرد، صدای ریزش آب را شنیدیم. زنم گفت خاک بر سر مردشور برده، خیر سرش. رفتم لای در را باز کردم. ایستاده بود کنار در آسانسور و داشت می شاشید. ادرار کف کردش راه افتاده بود طرف پلکان. دیگر داشتم گوشی را می گذاشتم که ناگهان صدای موسیقی قطع شد و مردی اسم خودش را گفت و پرسید چه کمکی از دستش برمی آید. گفتم که یک نفر بیرون جلوی در تو سرما افتاده و نشانی خانه را دقیق گفتم. اسم و شماره تلفنم را پرسید که گفتم. تشکر کرد و گفت الان به مأمورهای گشت میگوید بروند سراغش. بعد گفت نگران نباش، اگه اتفاقی افتاد تلفن کن. خیالم که راحت شد رفتم لباسم را درآوردم و دست رویم را شستم. بعد آب ریختم تو کتری برقی، یک کیسه چای انداختم تو لیوان و تا آب جوش بیاید که بریزم تو لیوان لقمه ای نان و پنیر خوردم. چای که رنگ گرفت کیسه را انداختم تو ظرفشویی و چای را همانطور داغ نوشیدم. حالا دیگر باید سر و کله پلیس پیدا می شد. از پشت پنجره آشپزخانه محوطه بیرون جلوی ساختمان را نگاه کردم که هوا صاف بود و ستاره ها از پشت شاخه های خشک و یخبسته درخت ها در آسمان سیاه می درخشیدند. هیچ کس بیرون نبود. روی یکی از بالکن های طبقه پنجم ساختمان روبرو زنی کس کرده بود، سیگار می کشید و آسمان را نگاه می کرد. برگشتم رفتم در آپارتمان را باز کردم و از راه رو گذشتم. بیرون پشت در شیشه‌ای همانطور به پهلو افتاده بود. بیش از 20 دقیقه از تلفنم گذشته بود. به شماره‌ای که روی کاغذ نوشته بودم تلفن کردم و گفتم که هنوز ماموری نیامده. این بابا ممکن است از سرما یخ بزند. صدای همان مرد بود که گفت نگران نباش، مامورها تو راهند. گوشی را که گذاشتم صدای ترمز ماشینی را شنیدم. رفتم پشت پنجره آشپزخانه. بیرون یک ماشین پلیس با موتور روشن ایستاده بود و چراغ قرمزی روی سقفش میچرخید. دو پلیس، یک زن و یک مرد پیاده شدند و دور و برشان را نگاه کردند. بعد با هم حرف زدند. مرد رفت طرف در ورودی. زن که هنوز کنار ماشین ایستاده بود برگشت، مرا پشت پنجره دید. برایش سری تکان دادم. لبخند زد و برایم سر تکان داد. زن جوان خوشرویی بود. مرد برگشت، با هم حرف زدند. زن دلا شد تو ماشین و میکروفون بی سیم را برداشت و شروع کرد حرف زدن. بارانیم را پوشیدم و رفتم بیرون. جلوی در شیشه‌ای که رسیدم دیدم نیست. در را باز کردم. رفتم بیرون طرف ماشین که هنوز موتورش روشن بود. بوی دود بنزین هوا را پر کرده بود. زن داشت نشانی خانه‌ام را میگفت. پلیس مرد برگشت طرفم. سلام، تو تلفن کرده بودی؟ گفتم سلام، بله. گفت اینجا که کسی نیست. گفتم تا همین حالا پیش پای شما بود، نمیدونم. گفت حتما پا شده رفته. برگشت طرف همکارش. بریم. زن میکروفون را گذاشت سر جایش و برگشت طرف من. چه شب سردیه. گفتم بله سرده، فکر کردم ممکنه یخ بزنه. مرد نشست پشت فرمان. زن در را بست و شیشه را کشید پایین و گفت الکل آدمو گرم میکنه. خندید. شب بخیر. گفتم شب بخیر. ماشین را افتاد. آن شب زود خوابیدم. اگر قضیه به همین جا ختم می شد، اینطور نمی شد که حالا شده و کار به اینجا کشیده که نمی دانم چه خواهد شد. اگر فردا شبش که برگشتم خانه باز نمی دیدمش، آنجا جلوی در در آن سرما مثل همیشه می رفتم تو آپارتمانم، غذایی درست می کردم و می خوردم، می نشستم موسیقی گوش می دادم و بعد هم می خوابیدم تا فردا صبح مثل همیشه بلند شوم بروم سر کارم و همه چیز را فراموش می کردم. اما بود. همانجا دراز کشیده بود. این بار دمرو خوابیده بود. پیشانیش رو زمین بود و دستهاش در امتداد بدنش ولو شده بود رو زمین. همان بارانی خاکستری کهنه تنش بود. دستهاش از سرما سرخ شده بود. موی بلند و نرم قهوه‌ای رنگش ریخته بود روی شانه‌هاش. دیشب متوجه موی سرش نشده بودم. شاید کلاه سرش بود. ایستادم بالا سرش. آرام نفس می‌کشید. سینه‌اش خس‌خس می‌کرد و با هر دم و بازدم پشتش می‌آمد بالا و می‌رفت پایین. تکانش دادم. صدایش زدم. انگار بیهوش بود. هوا به قدری سرد بود که بوی الکل را نشنیدم. فکر کردم اگر دیشب از سرما جان سالم به در برده، امشب حتما یخ می زند. پوتین های سنگینی پاش بود و قوزک کبود شده یه پای چپش از زیر پاش پاچه شلوار زده بود بیرون. زیر بغلش را گرفتم بلندش کنم بکشمش تو راه رو. طوری لخت افتاده بود و به قدری سنگی بود که نتوانستم تکانش بدم. دوروبرم را نگاه کردم. هیچ کس نبود. با شتاب کلید انداختم، در را باز کردم و رفتم تو. بیان که کفشام را در بیاورم، شماره تلفن دیشبی را گرفتم. این بار زنی گوشی را برداشت و اسم خودش را گفت. ماجرای دیشب را تند تند برایش تعریف کردم. خبر نداشت. گفتم گمانم همان مرد دیشبی امشب هم افتاده جلوی در. گفت که نگران نباشم، او هم اسم و شماره تلفن و نشانی هم را پرسید و گفت که بلافاصله مأمور می‌فرستد. گوشی را که گذاشتم فکر کردم بروم در خانه یکی از همسایه ها را بزنم، شاید یکی بیاید کمک کند بیاوریمش تو راه رو تا وقتی پلیس میرسد سینه پهلو نکند. زنگ در آپارتمان روبرویی را زدم. اول صدای واق واق سگی بلند شد و پس از چند لحظه صدای ضعیف زنی که فکر کردم باید خیلی پیر باشد. کیه؟ گفتم که همسایه روبرویی هستم و ماجرا را خلاصه تعریف کردم. باز صدای پارس سگ بلند شد که پیرزن بهش تشر زد. بعد گفت من که نمیتونم کمکت کنم، بهتر پلیس رو خبر کنی. گفتم که به پلیس زنگ زدم. گفت پس نگران چی هستی؟ چرا زنگ در خونه مردم رو زدی؟ ازش معذرت خواستم. سگ باز پارس کرد و صدای غرغر پیرزن دور شد. برگشتم. هنوز همانطور افتاده بود جلوی در. دو آپارتمان دیگر در همین طبقه هست، سمت چپ و سمت راست راه رو. زنگ آپارتمان دست راست را چند بار فشار دادم. انگار کسی نبود. زنگ آپارتمان سمت چپ را زدم. صدای زنگ را نشنیدم. از داخل آپارتمان صدای موسیقی و حرف زدن و خنده چند نفر شنیده می شد. حتما زنگ در خراب بود. چند تقه به در زدم. یک آن صدای خنده قطع شد. انگار موسیقی را کم کردند. جوان لاغر موبلندی در را باز کرد. یک بطری آبجو دستش بود. گفتم سلام، میبخشی من همسایه شما هستم. گفت سلام علیک، بیا تو، یه جشن کوچیک داریم، بیا یه آبجو بزن با ما. گفتم نه ممنون، میخواستم که صدای بلند خنده چند دختر و پسر از آپارتمان شنیده شد. یکی داد زد مارتین کیه؟ بگو بیاد تو. جوان لاغر برگشت و داد زد هیشکی، همسایه است. رو کرد به من. اتفاقی افتاده؟ چیزی میخواستی؟ گفتم نه، یه نفر افتاده پشت در بیرون، خواستم خواهش کنم بیای کمک کنیم بیاریمش تو، تنهایی نمیتونم، هوا بد جور سرده. گفت میشناسیش؟ دوستته؟ گفتم نه. با تعجب نگاهم کرد. پس چی؟ به ما چه؟ خیلی نگرانی؟ تلفن کن به پلیس. گفتم که پلیس را خبر کردم. گفت خب پس نگرانی چی هستی دیگه؟ یا بیا تو با هم یک گیلاس بزنیم و خوش باشیم، یا برو خونت بگیر بخواب. و خندید. به سلامتی. و سر بطری را برد طرف دهانش و یک قلپ نوشید و وقتی دید هنوز ایستادم و دارم نگاهش میکنم گفت شب بخیر و در را محکم بست. برگشتم طرف در ورودی. گویا نیم غلطی زده بود. حالا روی پهلوی چپ دراز کشیده بود و مثل دیشب بازویش را گذاشته بود رو صورتش. چشمها و بینیش زیر آستین بارانی پنهان بود. لبهای سرخ نازکش باز بود و دندانهاش به سپیدی می زد. تحریش قرمزی چانه و بالای لبش را پوشانده بود. در محوطه بیرون هیچ کس نبود. باران تند و ریزی می بارید. برگشتم تو خانه. پتویی برداشتم بردم انداختم روش و دوروبرش را پوشاندم. همین هم خودش کاری بود. شاید کمی گرم می شد. کفش ها و لباسم را درآوردم. خواستم دوباره تلفن کنم به پلیس که صدای ماشین را شنیدم.